بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از بیماری ها بحث آلرژی هست، از بیماری هایی که به ترتیب حروف الف با بیان می شود. آلرژی یعنی حساسیت. تا کنون تحقیقات پزشکی تا به دینجا رسیده که ما 90 نوع آلرژن داریم، 90 نوع اسباب حساسیت داریم. آلرژی که به معنی حساسیت بود و تا کنون 90 نوع آلرژن شناسایی شده، به وضعیتی گفته می شود که یک شخصی به موادی که در حالت معمولی برای افراد زیان ندارد حساسیت نشان می دهد. مثلا گرده گیاهان، مثلا گرد و خاک، مثلا اتکلون، مثلا عطرهای مخصوصا شیمیایی، مثلا ادویه‌جات. حالا هر کسی به یک چیزی گرفتاره. خب اینها هم غالبا زیان ندارن، مثل گرده گیاهان اینا که زیان ندارن، اما ایشون نسبت به او حساسیت داره. خب تعدادی از مردم هم که حتی گاهی حساسیت شدید پیدا میکن. باید دانست، این حاشیه رو یادداشت کنی که زدم، باید دانست آلرژی و حساسیت که 90 نوع است، در این مواضع از بدن بیشتر دیده می شود. یک، چشم. دو، بینی. سه، پوست. مثلا علائم آلرژی چشم در اوائل صبح و هنگام غروب بیشتر دیده می شود و در 25% الی 30% علائم قرمزی چشم، خارش چشم و اشک ریزی چشم نمودار می شود. خب این ستاش با هم از علائم آلرژی چشمه. بعضی از متخصصین ما مثل دکتر مسعود موحدی فوق تخصص آلرژی نیز مطالبی در این زمینه بیان نمودند. بعضی از افراد به نوع آلرژی خاص مثل آلرژی ناشی از ادویه‌جات، مخصوصا فلفل یا پیاز، نه تنها اینها هست بلکه علاوه بر اشک ریزی و آبریزش از بینی، عدسه هم دارن. عدسه میکنن اپیشو اپیشو پشت سر قیمونی چند تا عدسه میکنن. گرچه گاهی عدسه ها اگر زیاد باشه 20-25 تا، حتما اینا باید یک رادیوگرام قلب برن، چون گاهی عدسه زیاد علامت نارسایی قلبه. باید پیش دکترای متخصص و جراح قلب برن، یه رادیوگرام از قلب حتما بگیره و بعد معاینه هم کنه، مثل دکتر هدایت الله فاتحی، متخصص و جراح قلب و استاد دانشگاه فردوسی مشهد، ساختمان پزشکان طبقه اول آخر، یا بیمارستان امام رضا قسمت بخش
قلب و عروق.
خواستم این کلمه عطسه که آقای دکتر فرهاد همتخواه کلمه عطسه رو در صفحه 22 از دائرت المعارف پزشکی خانواده آورده یکم توضیح بدم. لذا تو روایات شیعه در بحث باب العفاس با ته دست دار، باب العفاس میگه یکی دوتا یا کل 24 ساعت سه بار عطسه بزنی اشکال نداره، گاهی برای بدنت خوبیت هم دارد، ولی اگر بیشتر شد نه، کم کم دیگه جرس و زنگ علائم بعضی بیماری ها برای آشکار میشه. حالا من یک قسمشو از بیماری های قلب و عروق برای شما تذکر دادم. بله، نوزادان به خاطر تغییر حواس، تغییر هوا و یا گرفتگی بینی در اثر آروقی که میزنه و شیر اضافی و پس میاره که غالبا رفلکس تو بینی دارم، حتما اینجا بچه باید دست راست یا دست چپ بخوابونن، غالبا مادرها حواسشون نی بچه سربالاست یا پشت کمری یا پشت پهلویی نزدن تا اینکه آروق بچه بزنه. این از اشتباهاته که وقت ضریب عدسه میره بالا. عدسه در واقع یک حالت پاسخه، نظیر سرفه که یک حالت پاسخه به شیء موجود خارجی، نه اینکه واقعا علامت بیماری باشه. ولی وقتی که زیاد شد و غیر متعارف شد و از حالت طبیعی بیرون رفت میتونه علامت بیماری باشه، چه سرفه زیاد و چه عطسه زیاد، اما فی حد ذاتی علامت بیماری نیست، ولی از حد طبیعی بالا رفت و زیاد میتونه علامت بیماری باشه. هزار نشانه های مثل اشک ریزی و یا آب ریزش از چشم ها غیر اختیارن، یا آب ریزش از بینی یا عطسه یا قرمزی چشم یا برافروختگی چهره و یا برافروختگی پوست بدن به نوع کهیر یا شبه کهیر و مانند اینها، اینا همه نشانه های مشخصه از واکنش آلرژیکی بدن نسبت به بعضی مسائل است. بله، کهیر انشالله بعدن تو بحث پوست انشالله خواهیم، التهابات پوستی انشالله، بعضی چیزان هم باز در بحث افسردگی و در بحث یائسگی زودرس یا یائسگی طبیعی بحث گر گرفتگی رو مطرح میکنه. بعضی از افراد مخصوصا قدیمی ها به این واکنش آلرژیک تب یونجه هم میگن. علیکم السلام. به اصطلاح قدیمی ها، الان خیلی معروف نیست، ولی به واکنش آلرژیک تب یونجه هم میگن، چون در درو یونجه خیلی افراد عطسه میزنن و اشک ریزی و مخصوصا آب ریزش بینی پیدا میکنن، لذا معروف شده به تب یونجه. حالا هر کسی که به یکی از این 90 نوع آلرژن که تا کنون شناخته شده، مؤمنا اینجا حاشیه زدم، واکنش نشون بده و حساسیت نسبت به این مواد داشته باشه، اصطلاحا به انگلیسی میگن آلرژن، ALLERGEN یعنی آلرژن. آلرژن ها میتونن از طریق استنشاق، از طریق بلع غذا، مثل بعضی ها که نسبت به خربوزه در فصل پاییز آلرژن دارن، مال بلع میوه، یا غذا سرخ کردنی کوکو مثلا، یا حتی بعضی به پیاز، اگر پیاز بخوره امینی تا یکی دو هفته اشکاش بی اختیار میریزه، تا میخواد یک کتاب یا کاغذ بخونه اشکاش جاری میشه. اینجا باید سرخ کردنی و پیاز رو از جیره غذایش حذف کنه، حالش خوب میشه. پس گاهی از طریق استنشاق، گاهی از طریق بلع خوردن غذاست، گاهی از طریق تماس سرخ
کردن
خوردن، مثل تماس اتکلون یا عطر شیمیایی یا تماس فلفل به بدن. بعضی پوستشون کهیر میزنه، مثل پماد کپکس یا پماد فلفل قرمز که بدن میخوره بدنشون کهیر میزنه. شما چی فهمیدی؟ یعنی
فهمیدن
حتما غذاش اون بعضا به گوشت داره. بله 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 میگیم بلعیدن مثل خوردنه، دو طرف شیئی که تو روغن سرخ شد. یه بار بوی سرخ کردنی، بوی تف دادنی، بوی بودادنی مثل تخمه یا بوی دود به هیدروکربن ها واکنش آلرژیک نشون میده، چشماش قرمز میشه، سرفه های خشکش مکرر میشه، آبریزش بینی زیاد میشه. تصور فهمیدی؟ اونم ببین نسبت به اینا واکنش نشون میده. گاهی بعضی ها به تزریقات یا نیش زنبورا، انشالله شوک آنافیلیک انشالله میخونه، به زنبور مثلا نیش زنبور حساس، باید یه پادتنی در مقابل پادزه حتما بزنه، بعضی منجر به مرگش میشه. بعضی ها به تزریقات مثلا باید تست پنسیلین بشه، تست نکنه بزنه، بعضی منجر به مرگ میشه. ولی بعضی که میگه کل بدنش پفله پفله میشه، حالت کعیر میده، پوست متورم میشه و قرمز میاد بالا، صابون و آب داغ این حرفا نمیخواد، یه دوش آب ولرم بگیره کافیه، بدون صابون و شامپو ها. لباسه زیرش هم نایلونی و نخهای پلی استریل نباش. پس گاهی هم با تزریق حالت آلرژی پیش میاد. این آلرژن ها که انواع مختلفی دارند، شامل گرده گیاهان، موی حیوانات، کرک، پشم، گرد و غبار، غذاها، یکم مثال زنم، پر پرندگان، نه تنها بحث ویروس آنفولانزای پرندگان است، انشاءالله سر جای خودش توضیح میدن، بحث پر پرندگان حتی برای بچه ها حساسیت های پوستی، حساسیت چشمی میاره، حساسیت های آبریزش بینی میاره، رنگا، حتی موادی که توش الکلای صنعتی زیاده یا روغن الف زیاده یا تینر زیاده، اینا هم بعضیا حساسیت نشون میدن، سرفه های شدید مکرر میکنن، مثلا اگر در پنجره بسته باشه. حتی بعضیا با همین NDFA که جدید هست روی تخت نوپانا و تخت سلاح حرف هست، علیکم السلام، بعضی نسبت به اونا حساسن. یا مواد پاک کننده مثلا انواع اسپری ها مثلا حساسن، مواد آرایشی مثلا چه خارجی چه ایرانی، چه استون چه غیر استون، چه مثلا ایمیل، مثلا ریمیل میگن، ریمیل مثلا موجای چشمشون رو برمیگردونن یا ابروشون رو کمون میکنن، چه طبیعی چه غیر طبیعی باشه، چه مثلا سنگ آنتیموان باشه، بحث اسمد با سه سنخته، سنگ سیاه سرمه اصفهان، یا سنگ هایی که نه فلز نه غیر فلز، اصطلاح تخصصی در تشخیص کانی های جهان معدن شناسی میگن نیمه فلز، یکیش هم سنگ آنتی موانه یعنی اسمد که برای کحله، برای سرمه کشیدنه، مثل نور چش زیاده، اما از طریق استنشاق یا از طریق بلع نباید بره پایین، همش ضرر داره، مسمومیت میاره. حالا انشالله اینا رو سر جای خودش تو روایات طب المعصومین انشالله توضیح میدن. پس گاهی آلرژن از مواد آرایشیه، یکم توضیح دادم دیگه. حالایی هم که بعضی مواد آرایشی است که از غرب و شرق میاد، که از زایعات بیمارستانی زایشگاه ها مثل جفت و جنین سخت شده و چیزایی دیگه، حالا کانه نمیم خیلی بده، و خونی که با اینها هست، و یا از مواد زائد کشتارگاهی هست که اینا رو میارن پود میکنن، گرد میکنن، چیز قاطی میکنن، میزنن تو این آرایشی های خارجی، پودر سفید کننده و صفاب سفیدا و رنگ و اینا. مردم هم که ظاهر میبینن و ده بخیر به اسم خارجی این کار میکنه این کار نمیکنه، سوال هم نمیکنه. بعد میگه چرا اینور اینور بدنم قر و دبه است. باز بعضی داخلم از خارجی بدتر، توی نمیدونم حموم و زیر پستو و تو توالت، حتی من پخش مستقیم یا با فیلم میدیدم تو توالت، جایی که توالت میکنن جیش اح جو لوازم آرایشی طرف دوست کرده. شوخی نمیکنم، یکی از قسمت های ناصر خسرو تهران تو توالت، توالت که جیش اح میکنن مواد آرایش اینا، چه عبد پول هم دیگه، عبدالله نیستن، عبد پول، به درگ هم مریض میشن، میخواد فقط پول برسه بهش از هر راهی، حالا مریض کردن مردم. پس مواد آرایشی هم اگر بر فرض علا حلالشو علا طهارتشو علا بهداشتیشو، تازه در بعضیا ایجاد چی میکنه؟ آلرژی میکنه. حالا اگر اینا بود دیگه چی؟ اصلا ایجاد بیماری های مختلف میکنه، از انگلی و غیر انگلی، قارچی و غیر قارچی، باکتریایی و غیر باکتریایی، تنفسی و غیر تنفسی، پوستی و غیر پوستی، ضررهای چندگانه میزنه. خب حالا ما باعث ما تو آلرژنه. یا پلاستیک ها مؤمنا، کسایی که پوست خشک کم رطوبت کم چرب دارن، کسایی که پوست خشک کم چرب کم رطوبت، اینا پلاستیک ها پوستشون رو خشک‌تر میکنه و ترک های پوستش رو زیاد میکنه، دست ها اینجوری میشه، تا اینجوری کنه خون میاد. حتی جارو برقی میخواد بکشه باید با دستکش نخی کامل باشه. این میز میخواد گردگیری کنه، از این دستکش های طبی رو دستکش نخی باید بپوشه بعد گردگیری کنه. حالا اینجوری دست به میز بزنه ها، کمی نزدیکای زایی دستش خوش شده، ترک ترک شد. یه مثلا اینجوری کنه دستش خون میاد. گرفتین مؤمنا چی میگن؟ مواد پلاستیکی. با صرف نظر از اینکه سرطان زا هست و مسمومیت های خونی میاره، اینا باشه سر جاش. حالا بحث چیه عموجون؟ آلرژن. نور خورشید بعضی نسبت به او حساسن، مخصوصا در پیک بار نور، یعنی از ساعت 10 صبح تا 4 بعد از ظهر نسبت به این خیلی حساسیت نشون میدن. عدسه های پشت سر هم توأم با قرمزی چشم و آبریزش بینی. بعضی از داروها مثل پنیسیلین توضیح دارن، وقتی که یک ماده حساسیت زا به نام آلرژن وارد بدن میشه، سیستم دفاعی بدن از خودش واکنش نشون میده، نمیخواد بدن از حالت تعادلی بیرون بره. به اصطلاح خارجی ها تولید آنتی بادی میکنه، آنتی بادی یعنی تولید پادتن که در مقابل این عامل خارجی یا پادزهر مقاومت نشون بده و بدن دچار آلودگی از هر حیثی نشه. در بدن هیستامین ها، نگفتیم در بحث تخصصی معده و دستگاه گوارش گفتیم گیرنده های H1 H2 جدار معده، اینها ضد هیستامین گاهی عمل میکنن. یعنی اگر به خاطر عللی، چه علل خارجی چه علل درونی، هیستامین ها زیاد بشه، ما نیاز به آنتی هیستامین داریم. حالا در پزشکی جدید در داروهای شیمیایی از رسته آنتی هیستامین ها خیلی چیز هست. حالا تو میوه درمانی مثلا سیب درختی یک آنتی هیستامین قویه، هم جلوی سرفه های خشک مکرر رو میگیره، هم آنتی بیوتیک و چک خشکان طبیعی، هم تباره، هم H1 و H2 گیرنده های جدار داخل معده رو تقویت میکنه و ترشح آنتی هیستامین بیشتر میشه. گرفتین مؤمنا چی شد؟ بدون اینکه تجویز کنیم دارو شیمیایی آنتی هیستامین رو. پس آنها چی میخوان بگن؟ یکی از عللی که طرف واکنشش زیاد میشه نسبت به مواد موجود محیطیش در بحث حساسیت و آلرژن، وجود ترشحات هیستامین، هیستامینی با هد و چشم. همین اسمش اینه، اسمه.
مثل
بله بله. نه 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 نداره، شما بگو هیستامین. خب این حالا باید چیکارش کنیم مؤمنا؟ این رو باید تعادل بهش ببخشیم و ازدیادش رو حذف کنیم. نیازی به داروهای آنتی ایستامین داریم که من سیب درختی رو توضیح دادم، دارو هم هستم. خب آلرژن وقتی وارد بدن بشه، تعدادش هم زیاد باشه یا مکرر باشه، هیستامین ها هم ترشح میشه، علائمش هم یکیش آلرژی. بله بله، عسل چون خاصیت ضد باکتریایی، ضد قارچی و ضد میکروبی داره، بخشی از آلرژی ها رو درمان میکنه. یکیش سرفه های خشک مکرر و یکیش سرفه های خلطی، و حتی افزایش قند خون نمیده. در دیابت نوع دو هم اشکالی نداره، حتی عفونت و چرک نمیکنه. جایی که جراحته ما چیکار میکنیم؟ عدا اطوار قلبی شرقی رو در میاریم، مثلا جاش محلول تنتور یود یا بتادین یا ساولون، مثلا ضد عفونی قوی، بعضی چیزا آب مقطرم اول شست. بریم نگاه کنیم، رفتم نگاه کنم خودم از شخص، مثلا کلینیک بیمارستان قائم بریم، مثلا بخش سوختی. اما تو خارج سی دی های تخصصیه در بحث عسل درمانی، حتی در کشور فرانسه سی دی های تخصص نگاه کنیم، مثلا بویلر یا میله از این ور دستش رفته از اون در اومده، میاد کندوی طبیعی که توش عسله از این ور میبنده میبنده، بعد از این ور عسل طبیعی میریزه، بعد این ورش هم با این کندویی که توش عسل طبیعی میبنده یه باندارش میبنده، یکی دو هفته دیگه باز میکنه دستش سالم سالم. من توش عفونت کرده، نه روز درمیون هی برو باندار عوض کن، گاز استریل بذار. عدد اطواری که ما درم یعنیم کپی از غرب و شرق، و خودشون این کار رو نمی کن. بهترین عسل طبیعی سبلان یا خانسا رو بلحتون می کنه، فرمید تو خاورمیانه عربده می کشی. وقت من و شما خرمای خودمون عسل خودمون رو نمی خوریم، این دیگه چه حماقتی. ببخشیم بدون تقیه حفظ نما که به بعضی رئیسای تو مملکت بر بخورم، بابا جونم عزیز من، سرریز امکانات رو انسان میفروشه یا سرریز امکانات رو آدم انفاق میکنه؟ نه اینکه از حلقوم شیعه آدم بگیره میخوام تجارت منطقه یا جهانی کنم. این چه خنگی رسم شده که دنیا و آخرت مردم خراب شده. حرفامو دقت کنید چی میگم. حکم اولی اسلام اینه که سرریز امکانات، یعنی اضافه مازاد که دیگه نیازم نیست، مصرف صحیح داخلی هم شده، چرا اضافهش بپوسه یا خراب شه یه گوشه معطل بمونه؟ حالا بحث تجارت منطقی و جهانی مطرحه، نه اینکه آشغال پاشغال خودمون مصرف کنیم که اثرات تخریبی متفاوت و متعدد داره. بعد بهترین بره بلعتای کافر حربی بشه بیاد اینجا عربده بکشه، شاخشون هم بکشه جلو محبین علی بکشه. طبیعی
چند رقم هست این
اصلا
گنده هست
با اصلا نمیدونم داروهای عرفای بیوم؟ بله، اصل طبیعی میخوای شفا باشه یا میخوای درمان کنی؟
بله
شفا میخوای،
همین خاصیت
به فلا آنتیبیوتیک که شما فرمودید. بله در همه اصلا هست، ولی درجهش کم و زیاد داره، مثل آنتیبیوتیک ها که درجهش کم و زیاد داره. شما میخوا، ولی اونی که قرآن میگه شفاه ها، اونو باید دقت کنیم. الان نمیتونی پیدا کنی مگر خودت باغ بزرگ 10 هکتاری انواع گلهای طبیعی رنگارنگ خوشبوی غیر سمی داشته باشی و از شهد این گلهای متعدد رنگی غیر سمی عسل این زنبور بخوره، تصور فهمیدین؟ با آنزیمای خاصی که در بدنش هست ترکیب بشه، این عسل شفا اون لناس. ولی الان علا فرض این که آب شکر به زنبوران ندن، تصور فهمودین مؤمنان، علا فرض این که آب شکر ندن که سالی 3 تن یعنی 3000 کیلو دولت به هر زنبورداری شکر میده، و یکی دیگه این که تو هر باقی میبرن 1 نوع گل میخوره، مثلا باقی خیار بوده، یه بار باقی کدو بوده، کندوهاش. نمیدونم یه بار فقط مثلا توی آویشن شیرازی برده، یه بار فقط گل استخدوسه، اون شفا نیست ها. اونی که قرآن میگه شفاست شفا نیست. این چیه؟ این بحث علاجه. مثلا یکی استخون درد ناشی از رطوبت یا سرمزاجی داره، حالا میگیم عسل آویشن بخور. یکی ضعف اعصاب داره، میگیم عسل استخدوس بخور. گرفتی مؤمنا چی میگم ها؟ اونی که قرآن میگه خیلی جالبه ها، ولی کو نیستش ها. خب اینم تا اینجا. مثل مثال واسه بزنم، مثل گوشت قرمز بالاترین درصد ویتامین آ داره، ولی کو گوشت قرمز؟ حالا همه چی میدن غیر از علوفه سعی. بذار دهنم بسته باشه بس بهتر. بله همون گوشت قرمز سالم بالاترین درصد ویتامین آ داره، مگر اینکه خودت مزرعه داشته باشی، خودت هم علوفه غیر سمی به اینا بدی، خودت هم شیرش بدوشی، خودت هم این گوسفندتو تو مرتع سالم بچرخونی، حالا وقتی که قربونی کردی کشتی، حالا نوش جانت بالاترین درصد ویتامین آ داره. یعنی همه مسترن ها، مسترن از ضرورات تبیح المحظورات به قدر ضروره. یه اصطلاح عامیانه بگم، از باب اکل میته میخوریم. پس به ازم پیدا نکنی بریم جنجال کنی با همه دعوا کنی که گوشت میته است. نه، از باب ضروره. نمیدونی بسم الله گفت نگفت، رو به قبله بود نبود، اوداج اربعه قطع کرد نکرد، هیچی نمیدونم. اینجا دیگه کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. اینجا از باب قواعد فقهیه حکم ظاهری عمل میکنی که نه خودت نه دیگران از امت اسلامی با عسر و حرج نیفتن. همین. اما گوشت واقعی میخوای باید خودت تولید کنی از اول تا آخر. گرفتیم مؤمنا؟ تا یقین کنی که حلالن طیبن مفیدا. اینه پیدا نمی کنی. خب شما در بحث هیستامین چی میخواستی بگی آجا؟
من برای بوی قضاش رو همون میگردم به از قضا ها رو باید حرف کنیم.
بله.
این که مثلا خوردنش یا بوش رو باید
اون خوردنش مال بلعه. بله. که گاهی حساسیت از بلعیدنه،
یعنی هم از بل ممکنه باشه هم از بویدن.
بله، استنشاق هم میشه. مثل این که مثلا اینجا سپند دود دارم، کسی که گرفتگی سینوس داره یا حساسیت نسبت به دوده داره ها، این بوی سپند براش خوب نیست. این بخور سپند خوبه. یعنی یه مش سپند بریزه تو آبجوش قلقل بجوشه، یه حوله رو سرش بندازه با بینی نفس بشه، بخور سپند آبریزش بینیش قطع
میکنه.
اگر بچکونه این آب بجوشه تا ته برسه، سه قاشق اون ته جمع بشه، بذاری سرد بشه، بعد با قطع چکون بچکونی و آف و دم خون دماغ شدید قطع، مخصوصا در مناطق حاره، در هندوستان، سریلانکا، بنگلادش، تو ایران هم قسمت جنوب یا تو عراق قطع. به شما عرض شود که میخوام بگیم اینجا زود جوش میدیم. الان مثلا تو پزشکی جدید زود با لیزر میسوزنن اون مویرگا، اما نسبت به حس بویایی آسیب میزنه. اما این نه، این آبریزش بینیت رو قطع میکنه بلا فاصله. خب و به مویرگای بینیت آسیب نمیزنه، به عصبهای بینیت آسیب نمیزنه. چه آسیب به عصبهای بینی؟ اگه میبینی بینیت جمع کرد رو بالا، آدم شبیه مثلا چی میشه، بعضی میمونای خاص میشه، علاوه بر خود خیلی زشت میشه. بعضی میرن جراح پلاستیک، اینا متخصص فک و صورت نیست، اصلا چیزی بلد نیست از روماتولوژی، بلنه علکی ور میره به بینی مردم عصبا رو قطع میکنه، بینی مردم کج و کنجول میشه، میاد رو بالا، خودش هم میتونه قیافه خودش تو آینه ببینه. از اینا نمونه زیاد داشتیم که پیگیری کردن از دکترای تقلبی که ور رفتن به بینی های مردم در بحث زیبایی اندامه، هدف پوله دیگه. هم رضا تو روایاتش هم نه کرده و گوشمالی داده سه تا افرا، یکیش هم اطبایی که جعلی طبیبن و به مصلحت مریض رفتار نمی کنن. اونها هم تو روایات شیعه داریم، حالا من یک جایی اونها رو نمیشتم، الان همراهم نیست. توی یکی از کاغذ ها نمشتن، حالا یادمه رو اصول کافی اونجا گذاشتن کاغذش. انشاءالله هر وقت اصول کافی خوندم آوردم همراه موستون میگم. بله، کسایی که سینوسشون گرفته یا ملتهبه، و کسایی که آلرژیشون نسبت به دوده است، به مواد هیدروکربونه دوده، چه میخواد دوده مشتقات نفت باشه، بنزین باشه، گازوئیل باشه، سوخته روغن باشه، مثلا فهمیدیم مومن همچه بیا حتی دود سپند که مباحث هم بود، در این افراد خوب نیست. گرچه ضد عفونی محیط میکنه و ضد ویروس سرماخوردگی در محیطه و ضریب آنفلانزا رو کاهش میده که سرماخوردگی توأم با درد و استخوانه، اما کسی که آلرژی به دوده داره و کسی که گرفتگی سینوس یا التهاب سینوس داره، برای این خوب نیست؟ برای این بخور سپند خوبه که یه مش سپند بریزه تو آب جوش، قلقل بجوشه، با بینی تنفس کنه، آبریزش بینیش قطع میشه. از این قلمای شیمیایی ضد آبریزش بینی از اینا قوی تره. گاهی میبینیم مؤمنا طرف یک آلرژیش از باب تنگی نفسه، مثلا آسم داره، تصادف فرمودین آسم هم یک آلرژی دستگاه تنفسیه که با تنگی نفس و سرفه و تنفس صدادار رو خودش نشون میده. حالا در کلینیک های آلرژی با تزریق مواد مختلف به داخل پوست، ماده مورد نظر ضد آلرژی خاص رو تزریق میکنن. این دیگه متخصص آلرژی یا فوق تخصص آلرژی باید این کار کنه، از پیش خود آدم نباید این کار کنه. اول باید ببینی از این 90 نوعی که حاشیه زدم کدومش مبتلایی، بعد داروی خاص این مورد آلرژی خاص رو، آلرژن خاص رو باید تزریق کنه، نه همجور از یک کنار دارو تزریق کنی. حالا در این داروهای شیمیایی مؤمنا که در مرحله حمله آلرژی دکتر تجویز میکنه، مثل آدرنالین، مثل آنتی هیستامین ها که سه مدل الان تو بازار هست و دو مدل جدید هم اومده، مثل هیدروکسیزین، مثل کلماستین، مثل ترفنادین، مثل آمینوفیلین، بله، مثل هیدروکورتیزون، که گفتیم که در بحثای عادی که اکثرا مبتلا میشن در میان سالگان و کهن سالگان، هم سرفه های خلطیشو و هم تبهای دائمشون رو و هم عفونت های ادراریشون و بعضا دستگاه تناسلیشون رو، بعد هر غذا یک سیب بخوره و صبحانه یک لیوان شیر عسل. سرفه های خلطی و عفونت ادراری و عفونت دستگاه تناسلی و همچنین سرفه های خلطی، اینها چی میشه؟ خوش میشه. پس اینجا چون این مبتلا به جامعه هست، علائم کلی آلرژی یکی اشک ریزی و قرمزی و خارش چشم، اشک ریزی و قرمزی و خارش چشمیه، یکی آبریزش بینیه، یکی گرفتگی بینیه، کلیه دیگه، در همه آلرژن ها تقریبا هست. حالا از داروهای آنتی هیستامین به گونه طبیعی، این سه چیز اگر باشه دیگه میان سال و کهن سال به این بیماری ها مبتلا نمیشه، چه زن باشه چه مرد. عسل رقیق شده صبحانه با آب، با آب جوش ولرم، یکی هم با شیر، بهترین شیر هم شیر گاو کمچر برای میان سال و کهن سال. دوم، بعد از هر غذا یک عدد سیب درختی. اگر اضافه وزنم داره مفیده، اگر اضافه وزن و چاقی مفرط نداره، حداقل لاقل در 24 ساعت یک سیب درختی بعد از نهار، حداقل لاقل. بله 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 بله، با پوست مثل نقرس خوبه، مثل نقرس، به شرطی که شن کلیه نداشته باشه. سوم، مؤمنا اگر علاوه بر عفونت ها و بعضی چرک ها و خلط های بی مورد اضافی، اگر عفونت دستگاه تناسلی هم داشت، اینجا مؤمن باید چیکار کنه؟ عصرانه هر روز یک لیوان آب انگور تازه بخوره. عصرانه هر روز یک لیوان آب انگور تازه. چون گاهی معمولا اینا یکی دو هفته است، یکی دو هفته. یادتون باشه مؤمنا، یکی از 90 نوع آلرژن پوست انگوره، یکی دیگه خربوزه با شکم گرسنه، یکی دیگه پوست بادوم زمینی، اون قرمز نازکه اون آس میاره، یکی دیگه پرز کیوی و زیر آب پرزشه بره، یکی دیگه پرز به، و پرزه روی میوه به و باید زیر آب ببری، همچنین خشکی اینجوری با دست نکنی فوت کنی، هم خودت هم دیگران مبتلا به آس میشین. یکی دیگه سنباده خمیری که آب بندی سوپاپا میکنن، سنباده خمیری، خمیره سوپاپا که آب بندی بشه سوپاپ. یکی دیگهش مؤمن ها این کسایی که با هویه برقی کار میکنن، هویه برقی داغه، این هم سیملحیمه، آفرین احسن، روغن شبیه گریس هم هست، این دوتا با هم وقت دود میکنه، چند بدی داره ها. یکیش هم چیه مؤمنا؟ آسمه. پس اینا رو مؤمنا یک کم مثال زنم ها، خواستم بگم این دامنه تا 90 نوعه که اینجا حاشیه زنم، یک کم بسیتون توضیح دارم. بله نه، دود حاشیه از این فلز مسموم به اضافه چون قلع قاله بندیه، در بعضی موارد آلومینیوم، بعضی موارد مثلا گاز استیتیلن و جوشکاری که میکنن جوش میدن، در بعضی مواقع باز به خاطر تحت چند اتمسفر با برق کتری و استیل و سماور اینا میزنن، تو هم تو خلا تو هم قفل میشه، پیچ دیگه نمیکنن. مدل های مختلف آبکاری و جوشکاری و فرسکاری و تراشکاری و اینا، اگر جلوی دستگاه تنفسیشو یه حافظی چیزی نباشه، مؤمنا بعدنا مبتلا به آس میشه. 25 اینه یادداشت بفرمایید. 25% مردم کشور ایران، یعنی 20 میلیون نفر، همکنون مبتلا به بیماری آلرژی میباشند. از جمله چیزایی که یه مقدار مختصری شمردم که آلرژی میاره و جزو اسباب آلرژنه، از جمله اونایی که گفتم یکیش هم درخت کاجه، میوه کاج، پوست کاج، برگ کاج. یکی دیگهش گرده های درخت چناره، گرده های درخت چنار، مخصوصا بچه تهرانی ها، خیابان جاده قدیم شمیران، از پیچ شمیران تا تجریش، دو طرف خیابون درخت چنار داره، اسمش حالا شده خیابون دکتر شریعت، یا خیابونی که از تجریش میاد به طرفی که بره پارک ملت که پارک شاهنشاهی بود زمان شاه. پس اینجا هم این منطقه ها، اونایی که آلرژی دارن نباید زیر این درخت ها بشینن یا بمونن یا تکیه بدن یا با برگ و ایناش بازی کنن یا یکم هوا سرد شد این برگا رو بسوزونن. سوخت چوب، سوخت برگ، دودش علاوه بر این که سرطان ریه میاره، نظیر دود گازوئیل میمونه که سرطان ریه میاره، تو بحث ما بحث چیه؟ آلرژیه. ضریب قرمزی و اشکریزی و آبریزش بینی میره بالا. اینم یه توضیح دارم برای بچه تهرونی ها. یکی دیگه نباید بخواد. یکی دیگه از چیزایی که آلرژی میاره علف شوره. قدیمی ها بیشتر میدونن تو دهات و قصبات ها علف شور هم آلرژی میاره. یکی دیگه هم بعد انفیه ها هم چون انجیر هم اون شیرابش سوزاننده پوسته و لایه مالپیگی و بشره رو تخریب میکنه. بله اونا فقط باید روزدگیل با رو دومل تصور رو اونجا بذارن، اما جاهای دیگه پوست رو چکار میکنه؟ خش میندازه، خوردگی پوست میاره، تصور اون حالت آلرژین داره. علف تاج خروسی من دیدم تو پارکا بعضی میدونای شهر گلای تاج خروسی میدارن اصلا. بله علف تاج خروسی هم آلرژی میاره. سلام هم به شهرداری برس. پس به اندازه کافی که تو شهر دوده هست مواد آلرژنسا، یا مثلا حضرت خانوما استون میزنن اینا که توضیح قبلا دادم، یعنی که محیط آزمایشگاهی کار میکنن آمونیاک، یا اونه که تو بخارات مسمومن مثل روغن واسکازین مال جعب دنده، یا اونه که تو مکانیکا تعویض روغنن. یعنی علفی که من چند این روغن موتوری که چند هزار ساعت چند هزار کیلومتر مثلا کار کرده، 5000 کیلومتر 6000 کیلومتر این روغن سوخته است دیگه، باز اینو ور میداره میریزه تو این قرقره و دبدبش که مثلا باز زمستون خوش گرم کنه، یک دودی قلیزی تولید میکنه تو آسمون. این آلاینده های محیطی به خاطر جهل و غفلت عمومی ضریب آسیبه به دستگاه تنفسی، مخصوصا قسمت فوقانی ریه میزنه. حالا انشالله تو بحث تخصصی ریه یک کم تذکر میکنه. اینا همه چی میاره؟ آلرژی میاره. خب پس الان ببینید 25% مردم کشور خودمون، فرض کن جمعیتمون 70 میلیونه، 25% مثلا 20 میلیون نفر الان آلرژی دارن. و این مطلب تخصصی که در بحث مهندسی ترافیک و در بحث پزشکی ترافیک مطرح شده، اگر همجور وضع ترافیک شهرها ادامه پیدا کنه، در 10 سال آینده ما 6 میلیون کشته داریم ناشی از تصادفات و 60 میلیون مجروح و مصدوم ناشی از تصادفات داریم. آیا امت اسلامی و محب اهل بیت که میخواد سرباز امام زمان باشه نسل قرو دبه باید باشه، یا باید سالم سرباز امام زمان باشه؟ سالم باید سرباز باشه، نه هم دیگه رو شکسته پکسته و قرار دبه کنم بعد بگه میخوام خدمت کنم یا سربازی صحیح کنم به مافوق صحیح. اینجا کاشی همونی. پس اگر میخوای سربازی کنی باید مواظب خودت درست باشی، مواظب دیگران درست باشی. این معناش تن پروری نیست، این معناش حفظ ایمنی فردی و اجتماعیه که وظیفه همگانیه. این یک امر معروف عملیه که بر همه واجبه. اما اگر بی هوا و بی کله و بی سر و پا و ولنگار و به من چه به تو چه به ما چه و بی تفاوت و اینجور عمل کنن، ضریب آسیب فردی و اجتماعی بالاتر میره. یه مختصرم از آخرین آمار امسال سال 1388 هجری شمسی ایرانم واسه شما یه مختصری توضیح دادم. و اصلا بعضی این مصرف ها اصلا وحشتناکه، هیچ جای کره زمین نیست، 4 مثقال جمعیت داریم همش 70 میلیون. هیچ جای دنیا اینجوری نیست که هر روز 4.5 میلیون لیتر بنزین مصرف کنم. 70 میلیون جمعیت جزقلی فسقلی داریم. شما و کجا جمعیت 1 میلیارد خورده‌ای چین، 1 میلیارد خورده‌ای هندوستان، 300 خورده‌ای میلیونی روسیه و این حرفا، 300 خورده‌ای میلیونی آمریکا. بابا جون وقتی آدم مرگ بر شرق و غرب ظالم میگه و مرگ بر اسرائیل میگه و مرگ بر هر خبیث متجاوز طاغوت میگه، تا تک تک افراد امت نباید طاغوتی عمل کنن، مصرف بی رویه به نوع اسراف داشته باشن که از حیث مصرف، مصرف لوازم آرایشی تو کشور ما وحشتناکه، که گفتیم تو بحث آلرژن ها یکی از عوامل آلرژنه، تو بحث سوخت های فسیلی هم این چه مسخره بازی، تو خیابونا الکی را میرین، الکی را میره، از اکثر ماشینا سوال کنی اوسی چی اومدی تو خیابون، خوشم نمیدونه، یا حتی یه داری بزنم اصلا نمیدونه اوسی چی اومدی تو خیابون، پر بنزین مصرف میکنه. وقت نسبت به این همه آدم که چشم دارن، چشم ها اینا رو حساس، ریه دارن، ریه های اینا رو آلوده میکنه، بی کله و بی هوا فکرش هم تو همه چی هست الا رانندگی، گاز میده به بدن مردم، هم ظلم میکنه، اینقدر شکست پکستگی و پلاتین و فلان این حرفا که تو پای مردم میزن، هم ظلم به خودش میکنه، هم ظلم به اجتماع میکنه، هم ما باید گدای غرب و شرق باشیم در خرید بنزین. آیا این مسلمونیه که آدم اسراف کنه بعد گدایی از غرب و شرق کنه واسه خرید بنزین، بعد اونم هی ناز بیاره بگه میخوام تو محاصره اقتصادی بذارم دمار از روزگار در بیارم تا دیگه تو باشی بگی مرگ بر آمریکا. خب عزیز من چرا کاری کنی که پیش غرب و شرق ذلیل بشی؟ این خطابم با تک تک افراد این امته. وقتی که بابا جان هیچ جای دنیا اینجور نیست مؤمنا، شما تو ناف آمریکا هم بری، برو تو فرانسیسکو میگن چی میگن؟ احسن، سان فرانسیسکو 12 میلیون نفر هر روز جابجا میشن، اما این مسخره بازی هایی که تو تهران هست انجام نمیدن، ماشینشون میذارن روز تعطیلی که میخوان یه خارج شهر برن میرن میان، نه ای که واسه هر کاری این ماشینشون میذارن تو خیابون، از در خونه میخواد بره نون بخره با ماشین میره نون میخره. بابا تنبل باشی یکم راه برو با خط 11 یا یه تیکابی بزن، چهار مسقاط پا بزن، شخص سواری کن. چه عدالتی تو کشورمون که فیگورهای الکی پرستیژای الکی میگیرن، مثلا اگه پیاده بره خیلی میگن از شأنش کم میشه، یا اگر با چرخ یه چرخ تا پا بزنه خیلی میگن از شأنش کم میشه، اگر تو چین و هندوستان بنا بود که چرخ رو حذف کنن که اصلا تعداد ماشینا اصلا جا نبود تو اون کشور، همه کشور پر ماشین کنار هم بود. و این مسخره بازی که بعضی افراد تو کشور ما گفتن که نمیخوام اسمشو ببرم، میگه ولایت چنین و چنان شورایی باشد به ما چالت شد. خب این چه حرف جفنگیه که هر ایرانی یک ماشین، این چه حرف دوغیه که از سالها قبل زنیم و هنوز ادامه دارد. آیا شما خیابونها و میلانها رو توسعه دادیم؟ اصلا پولشو داریم؟ پولشو نداری همون. الان 20 سال میگذره همین مشهد هم میدون شهدا خواهی به خواجه روی بلوار بزرگانی نمیتونی، بودجه نداری، نه هر مغازی باید چقدر پول سرقفلی بدی. این خیابونی که مثلا این را آهن که سال 44 افتتاح شد، کلنگشو چند سال قبلش هم زدن اون زمان شاه اینا، حتی چهارای شهدا هم تا این را آهن درختای ملک آباد رو بریده بودن، یه داربست زده بودن روش قالی پهن کرده بودن، دو طرفش هم سپاه دانش زمانش با این مینی جوب و مانتو وایساده بودن که ایشا و فرح بیان برن اونجا یک کلنگی. خب عرض این خیابون اون وقت تو مشهد 150 درشکه بود به چند تا هم ماشین، نه اینکه الان هر دقیقه 2-3 هزار ماشین رد میشه، عرض خیابون همون عرض خیابونه از چهارا شهده تا راهن. تو بحث خیابون سناباد، تو بحث خیابون فلکه سعدی اینا، تو بحث چهارراه زرینه و چهارراه اشرت آباد و چهارراه خواجه روی، یعنی 50 سال عرض خیابون همینه. این چه حلف غلطی که بعضیا میگن هر ایرانی یک ماشین. تو بنزین خودت تولید میکنی، تو خیابونا رو توسعه دادیم، این چه حرف چرت رو تکرار میکنی؟ بعد روی مردم میبری بالا و انتظارات بی جای مردم و توقعات بی جای مردم زیاد میشود، از غرب و شرق هم مصرف بی رویه ما بیشتر میشود. مصرف بی رویه تبعات داره، اسراف ها، زیاده روی های بیمارد و تبذیر ها، بریز به پاش های علکی تبعات داره. همه نمیتونن درآمد حلال مکفی داشته باشن، دست به کارهای ناهنجار میزنن تا این مطلب مادیش تأمین کنه. میگه پول بیاد از هر رایی بیاد، حالا من یه دوری تو خیام بزنم. انواع فساد زیاد میشه. پس یکی از آلرژن های روانی و روحی مبحث بریز به پاش علکی، مبحث زیاده روی در مصرف، هم تشویش فکر میاره در تهیه بودجه، هم تشویش فکر میاره در اعمال قانون، هم ناهنجاری و آسیب‌های اجتماعی رو زیاد میکنه و انواع فکر مردم، رفتار مردم لرزونه. تو خیابون که را میرن گیج و منگ و حواس پرت، حواسش به هر قرض و قوله ای هست الا رانندگی. گاهی میبینی جلو هم داره نگاه میکنه، حواسش تو چک و سفته هست، اصلا آدم نمیبینه، ماشین نمیبینه، محکم میزنه به ماشین جلویی، اصلا نمیبینه چراغ قرمزه. این که میگم اینا واقعیت داره مؤمنا. بریم با لباس شخصی تو راهنمای رانندگی یک کم پیش افسرا وایسا ببین مردم چجوری مراجعه میکنن. اصلا ندیده چراغ قرمزه و ندیده این همه ماشین وایساده، با همون سرعت 120 اومده کوبیده ته ماشین جلویی، اصلا ندیده. نه اینکه مواد روان برگردان خورده باشه، عقلش تعطیل باشه، نه، به خاطر تشویش فکر که آلرژن روانی است، یعنی از تعادل روانی بیرونت میکنه و حساسیت های بیمورد است. گاهی شده مثلا تلفن همراه این حالت آلرژن است. بعضی جاها دیده شده مرد داره رانندگی میکنه، یک مرتبه وسط خیابون ها تو خط سرعت یه مرتبه ترمز میده، دو دستی تق 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 تو سر خودش میزنه. کی راننده نیروگاه ما میگفت نزدیک بود بزنم خورد خمیرش کنم. که چی شده؟ در حال رانندگی داره با تلفن همراه حرف میزنه، یه خبر ناگواری بهش دادم، این ناراحت شده که نمیدونه تو رانندگی هرگه سر تو سر خوشی اگه میگم واقعیه. حالا از اینا مؤمن زیاده، اینم آلرژی روانی ها یک کم مؤمن ها توضیح دادم. مؤمن ها حالا مباحثه خودمون مؤمن ها تو بحث اخلاق، اینم یک 10 دقیقه بگم مؤمن ها که اون بحث انفاق تموم بشه با 5-6 روایت. قال الامام الصادق علیه السلام ان الله فرض التمحل بحجم التمحل في القرآن، تأكيدا و تحقيقا خدای متعال واجب کرده تمحل در قرآن را. بعد توضیح میدن یکم صرف. قلتو گفتم من راوی ای امام صادق و مد تمحل جعلت فداک، فدایی شما باشم، تمحل چیه؟ قال امام صادق فرمودن ان یکون وجهک اعود من وجه اخیک فتمحل له و حجیمی ها فتمحل له. حالا فتمحل له اینجا که توضیح بدم حاشیه زنم دیگه اولا معناش متوجه میشه. پرانتز باز، فتمحل له یعنی پس از جهت چاره جویی، یه ویرگول بذار، بعضی از مسئولیت ها و کارها را به عهده و گردن بگیر که به نفع برادر دینیت باشد تا او را از سختی و یا گرسنگی شدید درآوری. به اصطلاح عامیانه بگم، خودت به زحمت بنداز تا دیگران حداقل در رفاه نسبی باشن. اینم به اصطلاح علوم اجتماعی که اصطلاح صحبت کن. این دیدی اینم یه نوع انفاقه ها. که شبیه ایثاره، شبیه ایثاره، ولی با ایثار فرق میکنه، از انفاق هم یک کم بالاتره و یک نوع خاصه. این چند تا سند داره مؤمن تو روایتش؟ یه سه تا سینه، همین هایی که توضیح دادم تو پرانتز. نه لغوی خاصی نداره، هر لغتی یه چیز خودش گفته. کل کتابای لغت رو که بریزی رو هم با علوم اجتماعی و رفتاری و اخلاقی همه رو سرجمع کنی، همینی که تو حاشیه وسطتون گفتم، خودتو تو سختی میندازی تا دیگران در رفاه نسبی قرار بگیرن حداقل، که سختی شدید طرف، گرسنگی شدید طرف برطرف بشه. اما یه مقدار از استراحت خودت رو زدی دیگه مؤمن، یه مقدار از توان مالیت هم زدی، یک مقدار از آبروت، از زبان، از وقت تو صرف کردی که این مؤمن از سختی در بیاد، از گرسنگی شدید در بیاد. گرفتی این مؤمن چی میگم؟ یعنی شدی منجی فل جمله، معین افراد شدی. این هم دیگه توضیحاتش ها. حالا این سه تا چهار تا سند داره. وسائل طبع آل البیت جلد 16 صفحه 380 حدیث 21815 بحار جلد 71 صفحه 222 حدیث 6 و صفحه 245 تفسیر قمی از تفاسیر عصر ائمه، تفسیر القمی جلد 1 صفحه 152. باشه انشاءالله بقیهش باز فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.